بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 92 سطر دهم. و الجواب من وجهین: الاول لا نسلم ان الماضی و المستقبل معدومان مطلقا بل فی الحال. بحث در ادله قائلین به جز لایتجزا داشتیم، خواستیم این ادله رو ذکر کنیم و رد کنیم. دلیل دومشون رو ذکر کردیم، الان میخوام جواب بگیم. در دلیل دوم همونطور که توجه کردید ابتدا ثابت کردن که حرکت جز الایت تجزا دارد و بعد این حرکت رو منطبق کردن بر مسافت و به کمک حرکت نتیجه گرفتن که مسافت هم جز الایت تجزا دارد و عرض کردن براشون این بخش دوم مهمه. اونها براشون مهم نیست که حرکت جز لایت تجزا دارد یا ندارد، چون اونها جوهر فرد یعنی جوهری که لایت تجزا باشد مدعیند و حرکت جوهر نیست. اما مسافت یا جوهر است یا به جوهر منتهی می شود. علی حال اگر مسافت مطرح بشه ثابت می شود که ما جوهری که لایت تجزا باشد دارید یا به عبارت دیگر جوهر فرد دارید. به همین جهت که براشون این قسمت مهم بود، به جزء لایت تجزا داشتن حرکت اکتفا نکردن بلکه جزء لایت تجزا داشتن مسافت رو هم در دلیلشون ثابت کردن. ولی توجه داشتید که از حرکت استفاده کردن، یعنی ابزار کارشون حرکت بود. ما هم در جواب به حرکت توجه میکنیم و حرف این گروه رو در حرکت رد میکنیم. البته جاهایی هم به مسافت میپردازیم، ولی اساس بحث ما رد گفته اینها در حرکته. جواب اول، ما دو جواب از این استدلال میدیم. جواب در جواب اول، آن چرا که آنها درباره حرکت گفتن به طور کامل عکس میکنه. آنها در حرکت گفتن ماضی و مستقبل وجود ندارد، حال وجود دارد. ما درست برعکس میگیم، در حرکت حال وجود ندارد، ماضی و مستقبل وجود دارد. درست برعکسشون حرف میزنیم، خب حرفشون باید خراب میشه. اونها گفتن حال وجود دارد و این امری که وجود دارد لایتجزاست. ما ثابت میکنیم اونی که لایتجزاست وجود ندارد، پس جز لایتجزا وجود ندارد. توجه میکنیم چطوری وارد اشکال میشیم. اونا میگن حال که جز لایتجزای حرکت وجود داره، پس جز لایتجزا وجود داره. ما میگیم که حال که جز لایت تجزاست وجود نداره، پس جز لایت تجزا وجود نداره. بیان مطلب اینه که شما گفتید ماضی و مستقبل وجود ندارند، یعنی اصلا در صحنه عالم وجود ندارند یا در حال وجود ندارند؟ میتونید بگید ماضی و مستقبل اصلا وجود ندارن، یا باید بگیم در حال وجود ندارن؟ در حال ماضی گذشته و وجود نداره، مستقبل هم نیامده و وجود نداره. اما آیا مطلقا ماضی وجود ندارد، مستقبل وجود ندارد؟ و اگه این تو بشه که اصلا حرکت وجود نداره، شما باید بگویید ماضی هم وجود دارد، مستقبل هم وجود دارد، منتها وجود کلش این به حسبه. این حرکت یه امر تدریجیه، در امر تدریجی انتظار نداریم که همه اجزاش در حال جمع باشند. در امر تدریجی کافیست که هر که اجزا در ظرف خودشون موجود باشند. این جز در ظرف ماضی موجوده، اون جز هم در ظرف مستقبل موجوده. حالا در حال موجود نباشند نباشند، حال ظرف اونها نیست که توقع وجودشون رو داشته باشیم. ظرف اون یکی ماضی تو ظرف خودش موجوده، ظرف این یکی مستقبل تو ظرف خودش موجوده، هیچ کدامشون ظرفشون حال نیست. پس نباید توقع داشته باشیم که ماضی در حال موجود باشه، مستقبل در حال موجود باشه. پس قبول داریم که ماضی و مستقبل در حال موجود نیستند، ولی این موجود نبودن در حال نفی وجود به طور مطلق نمی کنه، ثابت نمی کنه که ماضی و مستقبل اصلا وجود ندارند، بلکه باید گفت وجود دارن اونتا در ظرف خودشون و وجود هر کدومشون به حساب خودشونه. در امر تدریجی عرض کردم نباید توقع داشته باشیم همشون در حال موجود باشن، اجزا هر کدوم در ظرف خودش باید موجود باشن. حال رو به خاطر اینکه جزء لایتجزاست، دقت کنید چی عرض میکنم، حال رو به خاطر اینکه جزء لایتجزاست یا انتهای ماضی میگیریم یا ابتدای مستقبل میگیریم، مثل نقطه میشه. وقتی خطی رو میبریم این نقطه میشود انتهای یکی یا ابتدای دیگری. تا وقتی توی خط فصل مشترکه، یعنی هم ارتباط داره به اون خط قبلی هم ارتباط داره به این خط بعدی، وقتی میبرید دو تا نقطه درست میشه، یکی میشه انتهای اون، یکی میشه ابتدای. خب ابتدای خط که خط نیست، دقت می کنید میکنم، ابتدا مهم همین پیچ است، ابتدای خط که خط نیست، انتهای خط هم خط نیست، نقطه است. پس انتهای ماضی و ابتدای مستقبل حرکت نیست، حرکت یعنی امر تدریجی نه امر آنی. اون انتهای حرکت امر آنیه، انتها ابتدای حرکت امر آنیه. مثل این که خط یعنی امر طولانی، انتهاش که طولانی نیست، ابتداش که طولانی نیست. حرکت یعنی امر تدریجی، انتهاش که همون حاله یا ابتداش که همون حاله، تدریجی نیست، پس حرکت نیست. بنابراین اصلا حال حرکت نیست، ما تو حال حرکت نداریم. تو ماضی چرا؟ چون تو ماضی یه زمانیست که این امر تدریجی میاد، نه یه لحظه. امر تدریجی تو زمان تدریج داره، تو لحظه نمیتونه تدریج داشته باشه. پس توی حال این امر تدریجی رو نداریم، توی ماضی داریم، توی مستقبل داریم. پس ماضی و مستقبل ظرف حرکت هستن، حال ظرف حرکت نیست، چون حرکت یعنی امر تدریجی و این امر تدریجی تو حال نمیاد، چون حال اجازه تدریج نمیده، حال یه لحظه است، یه لحظه اجازه تدریج نمیده. همونطور که در نقطه اون خط نمیاد چون در نقطه طول مطرح نیست، همچنین در حال هم اون حرکت نمیاد چون در لحظه حرکت و تدریج معنا نداره. پس روشن شد که حرکت رو باید در ماضی قرار داد، در مستقبل قرار داد، یعنی در زمان قرار داد، چون حرکت امر تدریجی است و باید در زمان واقع بشه نه در آن. زمان ماضی زمانه، زمان مستقبل زمانه، زمان حال آنه، لحظه است، تدریج نداره، حرکت توش واقع نمیشه. پس حرکت همیشه تدریجی است و ظرفش یا ماضی است یا مستقبل. بنابراین نتیجه گرفتیم اون ماضی و مستقبلی رو که مستدل میگفت معدومند، ما اون رو موجود میدونیم. اون حالی رو که اون میگفت موجوده ما معدوم میدونیم. ما معتقدیم که حرکت در حال موجود نیست، او معتقد بود که حرکت در حال موجوده. ما معتقدیم که حرکت در ماضی و مستقبل موجود هست، او معتقد بود که حرکت در ماضی و مستقبل معدومه. درست حرفش رو بارونه کردیم. پس حرف ما الان این شد، حرکت در ماضی موجود است و تقسیم می شود، حرکت در مستقبل موجود است و تقسیم می شود، حرکت در حال موجود نیست تا تقسیم نشود. پس حرکت جز لایتجزا ندارد، حرکت جز لایتجزا ندارد. بعد که حرکت جز لایتجزا نداشت دیگه نوبت به مسافت نمیرسه. شما از طریق حرکت ثابت کردین که مسافت جز لایتجزا داره، الان ثابت شد که حرکت جز لایتجزا نداره، پس به طبع مسافت هم جز لایتجزا نداره، دلیلتون باطل میشه. این جوابی چیه شو میده؟ جواب خلاصش این شد که حرکت در حال وجود ندارد، ولی از وجود نداشتنی در حال نتیجه نمیگیرید که در ماضی و مستقبل هم وجود ندارد، یعنی اصلا وجود ندارد، بلکه باید بگویید حرکت موجود است ولی چون در حال موجود نیست پس در ماضی یا مستقبل موجود است. وقت در ماضی موجود باشد تقسیم میشود، در مستقبل هم موجود باشد تقسیم میشود. هیچ جا نداریم که حرکت تقسیم نشود تا به تبعش ثابت کنید که مسافت هم تقسیم نمیشود. این جواب اولیست که از این استدلال داد. بله خلاف بداهت باشه خلاف استدلال نیست. من تمام حرفا رو با استدلال عرض کردم. خلاف بداهت بعد از بداهت دست بردارید. بداهت رو بگید که خیال کردید. حرکت رو انتظام میکنید، حرکت در خارج هست. چرا حرکت در خارج موجود
هست؟
تتالیانات رو باطل میکنیم. الان بحث در همینه. میخوام تتالیات آنات رو باطل کنیم. ما حرکت تتالیانات نمیدونیم، چون اگه تتالیانات باشه که جزل احتجازه درست میشه. ما داریم همین رو باطل میکنیم. شما اگر بگید حرکت تتالیاناته، لازمش اینه که مدعا رو در دلیلتون اصل باشه. بله؟
درست
نمیشه. بله.
چون آن یه تقصیل نمیشه. اما علمی آن بله که آن تقصیل میشه یا تقصیل نمیشه اصل جزء از
از می کنم ما آنو نداریم. آن به صورت مستقل نداریم، حرکت رو داریم، یا به تعبیر دیگه زمان رو داریم، آنو نداریم. آن انتهای زمان یا ابتدای زمانه، ولی وقتی زمانم مستمر باشه دیگه اصلا آن وجود نداره. حالا اگه هم زمان رو مستمر نکنید قطع کنید، اون آخرش آنه. آن به صورت مستقل موجود نیست، آخر زمانه یا اول زمانه. پس در حرکت هم همینو میگیم. در حرکت هم اگر مستمر باشه که اصلا اون آن وسط رو نداری، اگر هم مستمر نباشه آخرش، آخر حرکت هم حرکت نیست، یا اولش، اول حرکت هم حرکت نیست. این من استدلال کنم، استدلال کاملی بود. شما میفهمید خلاف بداهت. خب باید بفهم، باید با توجه به استدلال اون بداهت کنار بذارید.
آینده که نه باید این شرکتی باشید شما این شرکت
در آینده به لحاظ حال نیامده، ولی در ظرف خودش میاد. من اول بحثی که عرض کردم که ماضی و مستقبل در حال وجود نداره، اینی که ما قبول داریم. شما الان دارید همین میفرمایید، در حال نه ماضی وجود داره چون تمام شده، نه مستقبل وجود داره چون نیامده. اما در اصل وجود ملاحظه کنی، نه در حال. در اصل وجود هم ماضی هست هم مستقبل هست. یعنی در پهنه وجود، من نمیتونم تعبیر کنم، در پهنه وجود. پهنه وجود از اول دنیا تا آخر دنیا حرکت موجوده. پهنه وجود شامل ماضی و مستقبل هم میشه. منتها در پهنه وجود دو جور موجود داریم، یکی موجود ثابت، یکی موجود متدرج. موجود ثابت همه اجزایش در حال جمعه، موجود متدرج هم نیست. فرق اینجاست، ولی هر دوشون موجودن. در پهنه وجود هم موجود ثابت موجوده، هم موجود متحرک و متدرج موجوده. منتها موجود ثابت اجزایش در یه حال جمعن، موجود متدرج هم نیست. فقط فرق اینه، ولی اصل وجود در حدشون هست. نمیتونید منکر بشید. بله قبول داریم در این لحظه حال ماضی و مستقبل موجود نیستن، ولی آیا اگر در حال موجود نیستن معنیش اینه که در وقتی هم موجود نیستن؟ اصلا موجود نیستن؟ این نتیجه گرفته نمیشه. استدلال تامیه. صفحه 92 هستیم، سطر دهم. و جواب من بچین الاول این است که لا نسلم ان الماضی و المستقبل معدومان مطلقا. ما این دوتا رو معدوم قرار نمیدیم مطلقا. بله معدوم فلحال قرارشون میدیم، اما معدوم مطلقا قرارشون نمیدیم. بل فلحال، یعنی فلحال معدوم است، نه اینکه مطلقا معدوم باشن. فلا یلزم من نفی وجود الحرکت فی الحال نفی وجود الحرکت مطلقا. اگر ولا یلزم بود کبرا قرارش میدادیم، اما الان فلا یلزمه، باید نتیجه قرارش بدیم. در عبارت خواجم که بعدن میاد ملاحظه کنید اونجا هم فلا یلزمه، مرحوم لاهیجی به تبع خواجه فلا یلزم فرموده. پس باید عبارت رو نتیجه گرفت، یعنی کبرا رو محسوب کرد. حالا که کبرا محسوبه ما باید تقدیر بگیریمش. عبارت اینطور میشه: لا نسلم ان الماضی و المستقبل معدومان مطلقا، بل فی الحال به این صورت در میاد. ماضی و مستقبل در حال معدومند، این صغرا یعنی در ظرف حال نفی می شود، این صغرا. کبرا اینی که از نفی شی در ظرفی لازم نمی آید نفی شی مطلقا. نتیجه اینه فلا یلزم من نفی وجود الحرکت فی ظرف الحال نفی وجود ها مطلقا، که کبرا رو تقدیر گرفتیم تا این فلا یلزم نتیجه بشه. و الیه اشاره به قولهی، به همین وجه اول اشاره کرده مصنف به قولش، گفته و الحرکت لا وجود لها فی الحال، حرکت در حال موجود نیست، یعنی در ماضی و مستقبل موجوده، در حال موجود نیست. فلا یلزم نفی حرکت مطلقا، حالا که حرکت در حال موجود نیست باید حکم کنیم که در حال موجود نیست، نباید حکم کنیم که اصلا موجود نیست. پس از نفی وجودش در ظرف حال لازم نمی آید نفی وجودش در مطلق ظروف، که حتی ظرف ماضی و مستقبل را هم شامل شود. این استدلال بود، تمام شد. استدلال رو توجه کنید، مبتنی بر حرکت قطعی است. حرکت رو به دو قسم تقسیم می کنند، یکی حرکت قطعیه، یکی حرکت توسطیه. حرکت قطعیه یعنی حرکت در قطعات مختلف مسافت. وقتی ما مثلا میخواییم از این سر اتاق تا اون سر اتاق حرکت کنیم، هر قدمی که برمیداریم طی کردن قسمتی از مسافته. این قدم یک حرکت، قدم بعدی حرکت بعدی و قدم سوم همینطور. این اجزا رو کنار هم میذاریم و اصل حرکت درست میشه. این میشه حرکت قطعیه، که حرکت قطعیه تقسیم میشود به این اجزا. اما حرکت توسطیه عبارت است از این که متحرک بین ابتدای حرکت و انتهای حرکت باشه. از وقتی از این سر اتاق را میفته بهش میگیم داره حرکت میکنه تا وقتی میرسه به اون انتهای اتاق، و تمامش یک حرکته، چون کون المتحرک بین المبدأ و المنتها حرکت توسطی است. این کون یکی بیشتر نیست، از اولی که از نقطه شروع حرکت رو شروع میکنه بین المبدأ و المنتها قرار میگیره تا وقتی به اون منتها برسه. وقتی به منتها رسید این بین المبدأ و المنتها تمام میشه. اولی که تو مبتداست، که تو مبتداست، آخرم تو منتهاست، در این وسط بین المبتدا و المنتهاست. این بین المبتدا و المنتها بودن حرکت اوست، و چون این بین یکیست پس یک حرکت بیشتر نیست. حرکت توسطی تقسیم نمیشه، حرکت قطعیه تقسیم میشه به قطعات، حرکت توسطی تقسیم نمیشه، واحده. حرکت قطعیه واحد نیست، تقسیم میشه به قطعات. الان مصنف با این بیانی که کرد معلوم میشه ناظر به حرکت قطعیه بود، چون برای حرکت ماضی درست کرد، مستقبل درست کرد، حال درست کرد. خب این داره قطع قطع حرکت رو قطع قطع میکنه، این میشه حرکت قطعیه، نه حرکت توسطیه. پس مصنف در این عبارت ناظر به حرکت قطعی است، و چون در این عبارت حرکت چنینی رو قبول کرده، پس معلوم میشه حرکت قطعی رو قبول داره. و حرکت قطعی میتونه رو مسافت پخش بشه و مسافت به تقسیم این حرکت تقسیم میشه. حرکت توسطی رو مسافت پخش نمیشه، یکی بیشتر نیست. مسافت ممکنه قطعات داشته باشه ولی حرکت یه قطعات نداره، پس نمیتوان حرکت توسطیه رو تقسیم کرد و به تبعش مسافت رو تقسیم کرد. بله، حرکت قطعیه تقسیم میشه، به تبعش هم میشه مسافت رو تقسیم کرد. خب در این عبارتی که از مصنف خوندیم میبینید که حرکت قطعیه مطرح شده، پس مصنف حرکت قطعیه رو قبول داره، در حالی که مشهور حرکت قطعیه رو قبول نداره. و بعدن ما بحث خواهیم کرد که حرکت قطعیه هست یا نیست. هذا الجواب ظاهر في الابتناء على وجود الحركه بعد القطع. این جواب مبتنی بر این است که ظاهر در این است که مبتنی است بر این که حرکت به معنی قطع وجود دارد. فعل خارج متعلق به وجوده، متعلق به قطع نگیرید. مبتنی بر این است که در خارج وجود دارد حرکت قطعیه. حرکت قطعیه رو اکثرا گفتن در خارج وجود ندارد، انتظار ذهن ماست، یعنی ذهن ما حرکت قطعیه رو درست میکنه، بین تمام اجزا جمع میکنه، وقت این اجزا رو جدا جدا ولی مجتمع تو ذهن میاره و حرکت رو میبینه. ولی در خارج شما در هر لحظه یک قطعه دارید، هیچ وقت حرکت قطعیه رو، یعنی حرکتی که منقطع شود ندارید، در هر زمانی همون قسم رو دارید، یعنی یه قدم رو الان دارید که دارید قدم بر می دارید، قدم بعدی نیمده، قدم بعدی هم رفته، ندارید، تو خارج ندارید، تو ذهن همه این قدم ها رو جمع می کنید، ثابت می گیرید، می گید داریم، ولی تو خارج قدم قبلی رفته، قدم بعدی نیمده، فقط اون چی که دارید قدم فعلیه، قدم فعلی هم بدون انقسام. خب این که دیگه حرکت نیست، قدم فعلی هم یه جزش باز رفته، یه جزش داره میاد. اون لحظه ای هم که شما الان دارید در خارج فکر میکنید موجوده، که اون حرکت نیست، حرکت نیست، حرکت باید در زمان اتفاق بیفته، متدرج باشه. پس حرکت قطعی ما در زمان در خارج نداریم. وقتی این قطعات زائل شده رو یا نیامده رو شما همه رو تو ذهن جمع می کنید، وقت تو ذهنتون این قطعات به هم پیوند می خورن، شما یه امر متدرج تو ذهن پیدا می کنید. تو ذهن این امر متدرج هست، تو خارج امر متدرج نیست، اجزایش تو خارجه، اجزایشون که متدرج نیستند، اجزایش از سنخ خودش نیستند. پس حرکت قطعی ما تو خارج نداریم، تو ذهن داریم اما تو خارج نداریم، ولی حرکت توسطه تو خارج داریم، که حرکت توسط این کون متحرک بین مبدا و منتها، این کون متدرج است و طولانی، لحظه‌ای نیست، طولانی است و در خارج هم هست. لزومی نداره که شما تو ذهنتون این کون رو بیارید، تو ذهن هم هست، تو خارج هم هست، برخلاف حرکت قطعیه که تو ذهن جمع میشه، تو خارج پراکنده است، چون پراکنده است در خارج وجود نداره و در ذهن وجود داره. حالا من این عبارت رو بخونم، جواب شما رو بعدا عرض میکنم. هذا الجواب ظاهر في الابتناء على وجود الحركه من القطع في الخارج. في الخارج عرض کردم مربوط به وجوده و مشهور از مذهب حکما و ظاهر از کلام شیخ در شفا هو نفی های نفی حرکت قطعیه که بیان کردن و سیعتی تحت قرآن فیلم و پس الاراض انشاءالله تعالی اونجا بحثش خواهد آمد. اما بیان شما که فرمودید اگر حرکت قطعیه رو ما در خارج قائل باشیم، حرکت قطعیه جزء ماضی داره، جزء حال داره، جزء آینده داره، پس باید ما جزء حالش هم داشته باشیم. کلام خواجه را توجه کنید، خواجه میگوید اگر ماضی و مستقبل در حال وجود ندارن، لازم نیست که اصلا وجود نداشته باشند. خواجه داره اینو میگه، نمیگه خود حال موجود است یا موجود نیست، او میگوید اگر ماضی و مستقبل در حال موجود نیست، لازم نمیاد که اصلا موجود نباشه. هیچ بیانی نداره که خود حال موجود است یا موجود نیست. عبارت رو توجه کنید میبینید، هیچ بیانی نداره که خود حال موجود است یا موجود نیست. این که حال موجود نیست، این رو من گفتم تا مطلب رو تمام کنم، ولی نه در عبارت لاهیجیش نه در عبارت خاصی. من برای اینکه مطلب رو تمام کنم و نتیجه رو راحت بگیرم گفتم این حرف، و لازمم از که بگید تا نتیجه رو راحت بگیرید. خواجه میگوید در حال ما حرکت رو داریم، ولی این حرکت یعنی انتها الحرکت یا ابتدا الحرکت، همونطور که توضیح دادم. میخوام تعبیر نکنم که حال داریم یا نداریم، من گفتم باید گفت حال رو نداریم، راحت کردم از اول تعبیر صافی رو ارائه دادم که مطلب کاملا روشن بشه. حالا که شما این اشکال میکنید، من ناچارم تعبیر عوض کنم، تعبیر دقیق میکنم که تعبیر دقیق هم اشاره کردم. تعبیر دقیق اینه که ما حال رو هم داریم، ولی حال انتهای حرکت است یا ابتدای حرکت است، خود حرکت نیست. اینم اشاره کردم در بین بیاناتون. پس حرکت قطعی رو میگیم تو خارج هست، بنابر قولی که از کلام خارج استفاده میشه. گروهی گفتن حرکت قطعی در خارج نیست، اون که بحثشو کردیم، اما از ظاهر کلام خارج به دست میاد که حرکت قطعی در خارج هست. حالا کسی حرکت قطعی در خارج قائل باشه باید چی بگه؟ باید بگه اجزایی در خارج داریم، اجزایی در خارج داریم، که این اجزا یکیش ماضی است، یکیش مستقبل، یکیش حاله. اما اجزاء ماضیه اسمش حرکت است، اجزاء مستقبله اسمش حرکت است، اجزاء حالیه اسمش تمامیت حرکت یا ابتدائیت حرکت است، نه خود حرکت. پس نمیخوام نفی حال کنیم، میخوام نفی حرکت فی الحال کنیم، یعنی اونی که در حالت اسمش حرکت نیست، اونی که در حالت ذاتش تدریجی نیست، ولی ذات حرکت نامیده نمیشه، اون انتها الحرکت یا ابتدا الحرکت. پس نمیخوام نفی کنیم حال رو، حال ما قائلیم ولی او رو حرکت نمیدونیم. همچنین حال رو ظرف ماضی و مستقبل نمیدونیم و میگوییم حرکت ماضی و حرکت مستقبل در حال وجود نداره، نمیگیم اصلا وجود نداره. پس چند تا مطلب اینجا گفته شد. یکی این که ما ماضی و مستقبل رو در حال قبول نداریم، یکی این که خود حال رو به ما این که حال قبول داریم، منتها حرکت نمیدانیمش، انتهای حرکت یا جد حرکت میدونیمش. پس آنچه که تجزیه نمیشود حرکت نیست، آنچه هم که حرکت هست یعنی ماضی و مضارع تجزیه میشود، ماضی و مستقبل، ماضی و مستقبل تجزیه میشود. پس یه چیزی که حرکت باشد و تجزیه نشود نداری. به عبارت بهتر فرض کنید حرکتی هم که تجزیه میشود نشود در خارج داری، اما آنچه که تطبیق میشود بر مسافت، اون قسمت تجزیه نشوندش نیست. تجزیه اونی که قسمتی که تجزیه نمیشه نیست، اونی که از حرکت روی مسافت پخش میشه اجزاء ماضیه و مستقبل است. چرا؟ چون مسافت واحد متصله، منقطع نیست، ابتدا و انتها این وسطش ابتدا و انتها نداره، یک واحد متصله. حرکتی که میخواد روی این پخش باشه باید واحد متصل باشه، وقت واحد متصل که باشه دیگه توش ابتدا و انتهای حرکت نیست، همون حرکت تدریجی است. میخوام عرض کنم که شما توی زمین یا توی مسافت نمیتونید قطعی پیدا کنید، نمیتونید قطعی پیدا کنید که این امر تدریجی تو اون قطعه تموم میشه، بلکه ادامه داره، این امر تدریجی تو قطعات زمین ادامه داره و همه این امر تدریجی قسمت میشود، پس قطعات زمین هم قسمت میشود. اون حالش حالش منطبق بر قطع زمین نمیشه. حالا این البته اگر هم خیلی مطلوب نیفتاد اون بیانات قبلی من کافی است، شاید مثلا اینو نشه بپذیریم، بیانات قبلی کافی است. شما ظاهرا معیدی من از سلام چون میفهمم، ظاهرا معیدی اشکال ندارد. این جواب اول بود، تمام شد و توضیحش هم داده شد. اما جواب دوم، در جواب دوم اصلا کاری به ماضی و مستقبل و اینها نداریم. مستدل گفت حرکت موجود هست و با فرض اینکه حرکت موجود است دلیلش رو تمام کرد. ما به اون میگوییم که کدام حرکت رو میگیم موجود هست؟ آیا منظورت حرکت قطعی است یا حرکت توسطی است؟ کدام رو میگی موجوده؟ اگر منظورت اینه که حرکت قطعی موجود است، اون ما بعد دلیلت، اون ادامه دلیلت قبوله. اگر حرکت قطعی موجود باشد اون ادامه دلیلت قبوله. این حرکت قطعی منطبق میشود بر مسافت، بعد قسمتی از این حرکت قطعیه تجزیه نمی‌شود، پس قسمتی از مسافت هم که اون قسمت از حرکت روش منطبق شده تجزیه نمی‌شود. حرف درسته، چون حرکت قطعیه روی مسافت پخش میشه و به تبع حرکت اون مسافت تقسیم میشه، به تبع تقسیم حرکت مسافت تقسیم میشه، به تبع لا تقسیم حرکت مسافت لا تقسیم میشه. یعنی همه مسافت تابع میشه برای همه حرکت. هر حکمی که در حرکت دارید در مسافت دارید. ادامه دلیلتون درسته اگر بگید حرکت قطعی موجوده. اگر ثابت کنید که حرکت قطعی موجوده حرفتون تمامه، ولی ما قبول نداریم که حرکت قطعی موجود باشد. و اگر مرادتون حرکت توسطیه باشه، اینو قبول میکنیم موجوده، ولی ادامه دلیلتون رو قبول نمیکنیم. حرکت توسطیه موجوده ولی بر مسافت منطبق نمیشه تا ادامه دلیلتون تمام بشه. پس توجه میکنید یا وجود حرکت رو که صدر دلیلتونه نفی میکنیم ولو ادامه دلیلتون رو قبول کنیم. این در صورتیست که حرکتتون مراد از حرکت قطعیه باشه. یا اینکه صدر دلیلتون رو که ادعا میکنید وجود حرکت قبول میکنیم، ادامه دلیلتون رو قبول نمیکنیم، در صورتی که مرادتون از حرکت ترسوفی باشه. فعلا ایحال این کل دلیلتون رو قبول نداریم، یا صدرش رو قبول داریم زیلش رو قبول نداریم، یا زیلش رو قبول داریم صدرش رو قبول نداریم. و دلیل شما که فقط اون صدرش نبود، اون زیلش نبود، همش بود، ما همش رو قبول نداریم. پس دلیلتون مردوده. چه مرادتون حرکت قطعیه باشد مردود است، چون مبنای دلیلتون وجود این حرکت بود و ما وجود حرکت قبول نداریم. چه مرادتون حرکت توسطیه باشد مردود است، زیرا که مبنای دلیلتون درسته که این حرکت موجوده، ولی ادامه دلیلتون که میگفتید این حرکت رو مسافت پخش میشه درست نیست. پس نتیجه نمیتونی بگیرید. اینم بیان دوم. خب توجه کنید، این بیان دوم و جواب دوم جواب اول از بین میبره، چون در این جواب دوم داریم میگیم اگه حرکت قطعیه باشد کار تمامه، و در جواب اول گفتیم مراد حرکت قطعیه است. خب در جواب اول فرض کردیم حرکت قطعیه است و موجوده، خب ادامه دلیل هم باید قبول کنید که تا آخر میریم. پس جواب اول کاملا خراب میشه با توجه به جواب دوم. لذا مرحوم لاهیجی میفرماید که ممکنه عبارت خواجه رو با این جواب دوم تطبیق کنیم، با جواب اول تطبیق نکنیم، با جواب دوم تطبیقش کنیم. یعنی میگیم خواجه نظرش به این جواب دومه. لا بل حرکت لا وجود لها، یعنی حرکت قطعی لا وجود لها. فلا یلزم نفی ها مطلقا، یعنی اگر حرکت قطعی نداریم لازم نیست که حرکت توسطی هم نداشته باشیم. توجه میکنی چه از میکنم؟ ول حرکت لا وجود لها نمیخواد بگه حرکت، حرکت ماضی و حرکت مستقبل لا وجود لها فی الحال، میخواد بگه حرکت قطعی لا وجود لها فی الحال. وقت نتیجه میگیره فلا یلزم نفی حرکت مطلقا، یعنی حرکت رو به طور مطلق نمیتونی نفی کنی، قطعیه رو نفی کن، مطلقا نفیش نکن. ما قبلا اینطور معنا کردیم حرکت ماضی و مستقبل در حال وجود ندارد، پس لازم نمیاد که اصلا وجود نداشته باشه، بلکه در ماضی و مستقبل وجود دارد. اینطوری معنا کردیم و جواب اول قرار دادیم عبارت خواجه رو. اما میتونیم جور دیگه معنا کنیم عبارت رو و جواب دوم قرارش بدیم و اونی که اینطور بگیم حرکت قطعیه وجودی در حال ندارد، اما از نفی حرکت قطعیه لازم نمیاد نفی مطلق حرکت، بلکه حرکت توسطی هست داریم. وقت بیان کنیم دلیل رو، بگیم حرکت قطعیه وجود ندارد، پس ادعای شما و مبنای دلیلتون که گفتید در حرکت موجودتون غلطه. بعدم که ادامه دادید ادامهش درسته ولی مبنا خراب. اون و از نفی حرکت قطعیه لازم نمیاد نفی حرکت توسطیه، پس حرکت توسطیه رو قبول داریم ولی حرکت توسطیه پخش بر مسافت نمیشه، پس ادامه دهیدتون خرابه. دقت میکنید که کلام خواجه رو راحت میشه بر جواب دوم تفسیر کرد. ول وجه ثانی من الجواب این است که انا لا نسلم که حرکت موجودتون، شما در ابتدای دلیلتون و به عنوان مبنای دلیلتون گفتید در حرکت موجودتون و بعدم مطالب ادامه دادید، ما تو همین مبنا حرف داریم، مرادتون از حرکت موجودتون چیه؟ قبول نداریم که حرکت موجود باشد اگر شما اراده کردید بهی، یعنی به وجود حرکت، حرکت به معنی قطع را، که این حرکت به معنی قطع منطبق بر مسافت می شود، پس ادامه دلیلتون درست میشه. منتها مشکل اینه که این حرکت اصلا نداریم در خارج. ادامه دلیلتون درسته که منطبق بر مسافت می شود اینجا این حرکتی، اما اصل مبناتون که میگید این حرکت موجود غلطه. و نسلم و ذالک، یعنی وجود حرکت قبول داریم. این عربتون به اون حرکت، حرکت به معنی توسط رو، یعنی حرکت توسطیه رو، لیکن این حرکت منطبق بر مسافت نیست، پس ادامه دلیلتون خراب میشه. فلا یلزم من وجود چنین حرکتی و عدم انقسام چنین حرکتی، لازم نمیاد وجود جزئی لایتجزا در مسافت، یعنی ادامه دلیلتون درست در نمیاد، چون در ادامه دلیل شما گفتید حرکت وجود دارد و تقسیم می شود، بنابراین مسافت رو هم تقسیم می کند و به یه جا می رسد که خودش تقسیم نمی شود، پس مسافت هم به اونجا که رسید به تقسیم می شود. شما اینطوری گفتی، اصلا نوبت به این حرفا نمی رسه، چون حرکت توسطیه پخش بر روی مسافت نمی شه و مسافت حکم حرکت توسطیه رو پیدا نمی کنه. نه، حرکت توسطیه در خارج هست. حرکت توسطی یعنی کون متحرک بین المبدا و المنتها به نظر همه تو خارج است. حرکت قطعی اختلافیه. و یمکن حمل کلام المصنف علی، ممکنه کلام مصنف رو بر این جواب دوم هم کنیم، علی یعنی بر این وجه ثانی. ما جواب مصنف هم کردیم بر وجه اول، حالا میگیم ممکنه حملش کنیم بر وجه ثانی، چون مصنف یه کلام بیشتر نداره، یه جواب بیشتر نگفته، ما دو تا جواب درست میکنیم. حالا چه لزومی داره حرف ایشون رو بر جواب اول خودمون منطبق کنیم و جواب دوم منطبق کنیم؟ یا حتی رو سالم تره. و یمکن حمل کلام مصنف علیه، یعنی بر این وجه ثانی، به این که اراده کنیم که حرکتی که اراده کنیم از حرف مصنف که گفت حرکت لا وجود لها فی الحال، اراده کنیم این را که حرکتی که استدللتم بها، حرکتی که شما بهش استدلال کردید، یعنی حرکتی که منطبق بر مسافت بتواند بشود که اسمش حرکت قطعی است، این حرکت لا وجود لها فی الخارج، در خارج وجود ندارد، فلا وجود لها فی الحال. چون در خارج وجود ندارد، در حال وجود نداره، در ماضی و مستقبل هم وجود نداره. منتها چون از وجود فی الحالش مستدل استفاده کرده بود، ما وجود فی الحال داریم رد میکنیم. بلا حرکت قطعی فی الماضی و مستقبل هم وجود نداره. اصلا وقتی وجود نداره، هیچ وقت وجود نداره. لا وجود لها فی الخارج، حالا که لا وجود لها فی الخارج، فلا وجود لها فی الحال. همونطور که لا وجود لها فی الماضی و المستقبل. منتها عرض کردم ماضی و مستقبل رو مستقل مطرح نشده بود، لذا ما بیکار نداریم. ولا یلزم، اون خاطر گفته بود فلا یلزم، ایشون حالا میگه ولا یلزم. بله؟ بله دیگه، از نفی وجود در خارج، نفی وجود فی الحال و المستقبل و الماضی نتیجه گرفته میشه. نفی فی الحال هم نتیجه گرفته میشه در ذهن. از نفی وجود فی الخارج یعنی اگه چیز در خارج نیست، نه در گذشته است، نه در آینده است، نه الان است. اون که اصلا حرکت قطعی در خارج نداریم، چرا نداریم؟ اون توضیح بده. بعدن بحثش میاد، بعدن بحثش میاد که حرکت قطعی در خارج نداریم. الان خارج نه خیر، من اونجا گفتم که حرکت قطعی در خارج نداریم. حالا به هر بیانی که هست، حالا بیان من گذشت، به هر بیانی که گذشت، الان ما میخوام بگیم حرکت قطعی در خارج نداریم. حرکت قطعی در خارج نداریم. اگر نداشتیم، نه فی الحال داریم، نه فی الماضی، نه فی المستقبل، و قهران فی الحال نداریم. حرف درسته. از نفی حرکت فی الخارج، نفی حرکت فی الحال رو نتیجه میگیریم، همونطور که نفی حرکت فی الماضی رو نتیجه میگیریم، نفی حرکت فی المستقبل هم نتیجه میگیریم. بله؟ الان ادعا است، ولی بعدا اثبات میشه. ما داریم میگیم بعدا اثبات میکنیم. الان بله ادعا فرمانی
ما استدلال کردیم، بله مبنی
اینجوری متفهمید
که اون چیزی که هست از حرکت زمان حاله، اونی که در حالم هست خود حرکت نیست، یا انتهای حرکته.
من استدلالم، ببینید استدلال من، استدلال من بود که حرکت قطعیه رو ما به طور جمع در خارج نداریم. کل استدلال من، حالا من به چه بیان گفتم که شما این برداشت کردید نمیدونم، ولی استدلال من محتواش این بود که حرکت قطعیه رو به طور جمع در خارج نداریم، به طور جمع تو ذهن داریم، و شما باید این اجزا رو در خارج داشته باشید. تو هر لحظه که میبینید ندارید. تو هر لحظه، اگر لحظه به لحظه حساب کنید، انتهای حرکت خود حرکت نیست. خود حرکت تو هیچ لحظه شما ندارید. حرکت قطعیه رو دارم عرض میکنم، ولی وقتی بردیدش تو ذهن، همه اجزا رو جمع کردید، میبینید دارید. استدلال من این بود، من کاری به این نداشتم که در حال نداریم یا در ماضی نداریم.
اینی که از نفی وجود در حال و نفی وجود در خارج هم نداریم.
در وقت استدلال، بله من گفتم که در حال نداریم، یعنی هیچ کدوم از این لحظات رو نداریم، هیچ کدوم از این قطعات و حرکت رو نداریم. به حال کاری نداشتم. حالا اگر کلمم طوری بود که شما ازش این استفاده رو کردید نمیدونم، ولی من به حال کار نداشتم. گفتم حرکت قطعیه رو نداریم. توضیح هم اینطوری بود که هر لحظه‌ای که شما حساب کنید میبینید این قطعه رو ندارید. پس قطعات موجود نیستند، ولی در ذهن همه کنار هم موجودند. اینجوری من بیان کردم که اصل و اساس استدلال این بود که ما حرکت قطعیه رو تو خارج نمیتونیم جمع کنیم، تو ذهن داریم جمع میکنیم. تو خارج بالاخره باید وجودی داشته باشیم. ما هر جا میام این حرکت قطعیه رو بگیریم در میره، هر جا میام بگیریمش در میره، پس نداریم. هیچ جا حرکت قطعیه رو تو چنگ خارج ما قرار نمیدیم، ولی تو ذهن چرا؟ تو ذهن حرکت قطعیه میاد، اجزایش جمع میشه، قشنگ این ذهن اجزا رو میگیره و حکم میکنه که هست. تو خارج که میام اصلا نمیبینیم حرکت رو، لحظاتش همینطور داره میاد و عبور میکنه، ما اصلا حرکت نمیبینیم. حرکت توسطی کنه بین مبدع و ممتاز چطور نمیبینی؟ اون بازم دارید حرکت قطعیه میکنید، نگید قبلش رفتی بعدش رفتی، دیگه تو حرکت توسطی ما قبل بعد نداریم. شما دارید حرکت توسطی رو به قطعیه ترجمه میکنید. حرکت قطعیه رو بزنید کنار. کون بین مبدا و منتها یه چیز بیشتر نیست. ممکنه دو ساعت طول بکشه، دو ساعت یه عمله. این دو ساعتی که طول میشه یه عمله، در حالی که در حرکت قطعیه در هر لحظه یه عمله. این اعمال رو میخوان جمع کنید، خارج جمع نمیشه. پس تو خارج حرکت قطعیه وجود نداره، تو ذهن جمع میشه، پس تو ذهن وجود داره. توجه میکنید شما الان حرکت قطعیه رو با حرکت توسطیه یکی دارید میگیرید. حرکت توسطیه جدا کنید، حرکت قطعیه جدا کنید، متوجه میشید که حرکت قطعیه تو خارج نیست. حالا دلیلی که من گفتم بفرمایید، دلیل باطل. ما در جای خودش دلیل میاریم. الان به صورت اصل موضوع بپذیرید که حرکت قطعیه موجود نیست. اگر حرکت قطعیه موجود نیست، پخش شدنش رو مسافت کاری انجام نمیده، تو نیست که بخواد پخش بشه. اونی که پخش میشود حرکت قطعیه هست که وجود نداره، اونی هم که وجود داره حرکت توسطی هست که پخش نمیشه. پس دلیل شما نمیتونه تمام بشه، یا اولش خرابه یا آخرش خرابه. به بیان که هست خاجم همین رو داره میگه. خب ممکن حمد کلام مصنف علیه بر این وجه ثانی به این که اراده کند مصنف از کلامش اراده کرده باشد که حرکتی که شمای قائل به جز لایت تجزا استدلال کردین به اون حرکت، یعنی حرکتی که منطبقه بر مسافت شود که حرکت قطعی است، این لا وجود لها فی الخارج فلا وجود لها فی الحال. پس وقتی خواجه میگه بل حرکت لا وجود لها فی الحال، یعنی بل حرکت القطعیه، یا به عبارت دیگه به حرکتی که منطبقه بر مسافت شود لا وجود لها فی الحال بل خارج، فی الخارج ولا فی الحال. ولا یلزم من ذلک، یعنی از نفی وجود حرکت قطعیه لازم نمیاد نفی حرکت مطلقا، یعنی هم حرکت قطعیه هم حرکت توسطیه. اگر ما نفی حرکت قطعیه کردیم، معناش این نیست که حرکت اصلا نداریم، بلکه فقط حرکت قطعیه نداریم، حرکت توسطیه داریم. اما حرکت توسطیه کاری برای شما انجام نمیده، چون رو مسافت پخش نمیشه. لا یلزم من نفی من ذلک، یعنی از نفی حرکت قطعیه نفی حرکت مطلقا، زیرا حرکت به معنای توسط که منطبق بر مسافت نمی شود موجود است. حالا این الغیر المنطبق، لغیر درست نیست، الفش افتاده. الغیر المنطبق علی المسافه، این صفتی است که لازمه بیاد. ایشون میخواد با این آوردن این صفت بیان کنه که ذیل دلیلتون خرابه. درسته که حرکت به معنی توسطی رو داریم، ولی این حرکت منطبقه بر مسافت نمیشود تا شما بتونید ازش نتیجه مطلوب رو بگیرید. فیکون فی الکلام استخدامان، عبارت خواجه رو توجه کنید، به دو وجه معنا میکنه عبارت خواجه رو. یکی به وجهی که اشاره باشد به جواب اول، یکی به وجهی که اشاره بشه به جواب دوم. اما به وجه اول، و حرکت یعنی حرکت ماضی و مستقبل، لا وجود لها فی الحال. حرکت یعنی حرکت ماضی و مستقبل در حال وجود ندارد. فلا یلزم نفی حرکت ماضی و مستقبل مطلقا. و اینطور میگیم حرکت ماضی و مستقبل در حال وجود ندارد. ضمیر نفی ها هم به همین حرکت ماضی و مستقبل برمیگردونیم. فلا یلزم نفی حرکت ماضی و مستقبل مطلقا، یعنی در تمام ظروف. اگر در ظرف حال وجود ندارد، معناش این نیست که در تمام ظروف وجود ندارد. حرکت ماضی و مستقبل در ظرف حال وجود ندارد، نه اینکه این حرکت در مطلق ظروف وجود ندارد. دقت میکنید که ضمیر نفی ها برمیگرده به همون حرکت ماضی و مستقبل. از لفظ حرکت اراده کردیم ماضی و مستقبل رو، از ضمیری هم که برمیگرده به حرکت اراده کردیم ماضی و مستقبل رو. پس مرجع با ضمیر یکسانه، بنابراین در کلام استخدام نیست. بنابر جواب اول در کلام استخدام نیست، اما بنابر جواب دوم، ول حرکت یعنی ول حرکت القطعیه لا وجود لها فی الحال، وقت فلا یلزم نفی مطلق حرکت. ضمیر نفی ها به حرکت قطعیه برمیگرده. حرکت قطعیه وجود ندارد. نمیگیم پس لازم نمیاد نفی حرکت قطعیه، میگیم لازم نمیاد نفی مطلق حرکت. ضمیر نفی ها رو به مطلق حرکت برمیگردونیم. پس مرجع حرکت یعنی حرکت قطعیه، ضمیر نفی ها یعنی حرکت مطلق. مرجع با ضمیر فقط استخدام شد. پس بنابر جواب دوم در ضمیر استخدامه، ولی بنابر جواب اول در ضمیر استخدام نیست. فیکون و فل کلام استخدامان، یعنی بنابر این جواب دوم در کلام ابن خواجه استخدام آمده که ضمیر از ضمیر اراده شده معنایی و از مرجع اراده شده معنای دیگر. از مرجع اراده شده حرکت قطعیه، از ضمیر اراده شده مطلق حرکت. اما در جواب اول از مرجع اراده شده بود حرکت در ماضی و مستقبل، از ضمیر هم اراده شده بود حرکت در ماضی و مستقبل، یعنی ضمیر و مرجع یکسان بودن و استخدامی نبود. اما در جواب دوم استخدام هست. پس ما کلام مصنف رو هم میکنیم بر جواب دوم و قائل به استخدام میشیم، حملش نمی کنیم بر جواب اول. وقتی حمل نکردیم بر جواب اول، اون محضوری که گفتیم لازم نمیاد. محضوری که گفتیم این بود که خواجه در این جواب اول داره حرکت قطعیه رو قبول میکنه، در حالی که مشهور من مذهب الحکما و ظاهر من کلام شیخ پیشوا هو نفیها. این محضوری بود در کلام خواجه که خواجه داره با مشهور حکما و با ابن سینا مخالفت میکنه. این محضور در صورتی لازم میاد که جواب اول رو از کلام خواجه استفاده کنیم، ولی اگه جواب دوم از کلام خواجه استفاده کردیم این محضور هم لازم نمیاد، کلام خواجه صاف میشه. پس خوبه که ما جواب دوم رو در کلام خواجه اراده کنیم. بعد اگر جواب دوم رو اراده کردیم، استدلال خصم را که به صورت دیگر طرح شده با جواب دوم میتونیم جواب بدیم. پس جواب دوم دو تا خاصیت داره، یکی این که اشکال رو از کلام خواجه برطرف میکنه، یکی این که میتواند تقریر دیگر خصم رو هم جواب بدهد، در حالی که جواب اول تقریر دیگر خصم رو جواب نمیده. خصم این دلیل دوم رو به تقریر دیگری بیان کرده، چه این جواب اول ما جواب از این تقریر دوم نخواهد بود، جواب دوم جواب خواهد بود. اگر کلام خواجه رو هم کنیم بر جواب دوم، از این تقریر دوم هم خواجه جواب داده، پس کلام خواجه هم مسئول از اشکال می شود هم تعمیم پیدا می کند. پس بهتر است که این کار رو بکنیم. حالا تقریر دوم چیست و چگونه جواب دوم اون تقریر دوم رد می کنه و جواب اول تقریر دوم رد نمی کنه، این شده در جلسه آینده.